بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، یک شنبه 8 اسفند 1400.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
گفتیم چند تا مورد از مواردی که اجماع نقل شده رو بخونیم. یکیش از صاحب جواهر بود که حالا کلمه اجماع نداشت ولی یه چیز خیلی بالاتر از اون داشت، ولی محمد کرکی در رساله نماز جمعهشون، رسائل کرکی جلده 142، اون فرمان که به اتفاق اصحاب فقیه در تمامی اموری که قابل نیابت هست از طرف ائمه علیه السلام نیابت داره. المقدمة الثانية اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد بالمجتهد في الاحكام الشرعيه، فقيه العدل الامامي جامع شرائط الفتوى که بهش میگن مجتهد در احکام، اتفق اصحابنا که همچی فقیهی نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبه، نائب از طرف ائمه است، فی جمیع مال نیابت فیه مدخل، در هر آنچه که نیابت برداره، لنیابت فیه مدخل، نیابت درش داخل میشه، قابلیتی نیابت درش. بله. یعنی شما میگید اختصاصات نبی را حذف کن، اختصاصات اهل بیت را.
شما دارید اینجور تفسیرش میکنید. خدا آکره که ما باید ببینید که مثلا فیر باب مثلا خمس چی گفته؟ دیگه مثلا باید خمس کنه مثلا
پر نی، از اون را هم میشه، از اون را هم میشه، ولی جمعی ما نیابت مال نیابت فیه مدخل مشخصه، هر کاری که انسان میکنه از او صادر میشه میتونه نائب بگیره، فقط بعضی از کارهای خاصه است که میگن نائب بردار نیست، حالا یا چون اونقدر شخصیه که نائب بردار است یا دلیل خاص داریم که نائب بردار نیست. والا
این عبارت اطلاقی اینجوری نداره، مثلا چیزایی که اون مواردی میگه که شهر بگیم چیا جایز شمارده شده، این شما حالا
حالا ببینیم مواردش، ببینید چه مثال هایی رو میزنیم. میگه چرا ربما استثنا الاصحاب القتل و الحدود، استثنا الاصحاب قتل را و حدود را، این مشخصه، این چیه داره میگه دیگه، استثنای قتل و حدود چیه داره میگه، این همون عبارت سلاره که قتل و حدود استثنا کرده که دیروزه باید سلا رو خوندیم و گفتیم یه خط بعدش داره میگه که نه فقیه این خط چیو داره. خب حالا مثال بزنه، فی جمیع مال نیابت فیه مدخل، مثال بزنه، فیجب التحاکم الیه والانقیاد الی حکمه. ببینید اینا مال نیابت فیه مدخل است، داره مثال بزنه، تحاکم به سوی او واجبه، یعنی حتما باید حکم ده از او بگیری، حالا چه تحاکم در دعوا و نزاع باشه که میشه همون قضاوت، چه تحاکم در امور غیر نزاعی،
چه
حرفیه، چطور
تحاکم کلام فقها این قضاوت، شما این اصطلاحات رایج کلام علما
باشه باشه دافت یجب التحاکم الیهم، تحاکم
کلام فقها خود خود خود
خود نیست آخه این تو، نه تحاکم تو کلام فقها قضاوت نیست، من هم اینجا نفعی ندارم، لغت تحاکم داریم من،
اصلا این مشکلی
خیلی باشه، قضاوت خوبه، یجب التحاکم الیهم، حالا طلب دون باشه تا یه جا برسیم، باید یه فقیهی گفته باشه تحاکم آن غیر قضاوت اراده کرده باشه تا شما متوجه بشین که نه بابا تحاکم به معنی قضاوت،
ها خیلی خوب باشه. ول انقیاد و اله حکمی و بعد که تحکم کردن حکمی کرد انقیاد کنن به حکمش. وله او ان یبی امال مال الممتنع،
حق داره مال ممتنع من اداء الحق را بفروشه. یعنی دیگه ببین تصرف در مال آدمی زنده خودش اینجا نشسته بده کاره به مردم یا حق مردم رو نمیخواد بده، امتناع میکنه دیگه. قاضی میاد بر او ولایت پیدا میکنه، میره مالش رو میفروشه بده این مردم، حق مردم رو میده. و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین، و این سرپرسته اموال غایبین، اطفال، سفیه و شکسته هاست. و یتصرف و علل مهجور علیهم الى آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام، تا بقیه امور حاکم منصوب. این حالا معلوم شد که مال نیابت فیه مدخل یعنی هر آنچه که اختیارات حاکم منصوب است. شو؟ یعنی لنیابت فیه مدخل، امام میشینه تو خونه میگه من تو رو به عنوان حاکم نصب میکنم، او چه اختیاراتی داره؟ فقیه همونه. یعنی که نمیخواد میگن فقیه همون حاکم منصوبه. نیابت فقیه عام نسبت به جمیع اموری که قابل نیابته و قابل نیابت به معنی که اون اموری که نیابت میدن به حاکم منصوب، اون امور اجتماعی. به عبارتی دیگه میخوام بگن مجتهد از همه جهت مثل امامه. همون که ما گفتیم ولایت مطلقه یعنی همین، یعنی ولایت تشریعی امام که شامل اون چهار تا میشه، تبیین احکام و قضاوت و امارت و اطاعت، هیچ قید نخورده و به فقیه تحویل داده شده. ولایت فقیه همون و ادامه ولایت رسول الله، یعنی این، یعنی ادامه ولایت تشریعی رسول الله. بله بفهم. مثلا به این مالی ممتنه سطحی پایین نیست. حالا نه کاری به قضاوت نداره، مالی ممتنه ربطی به قضاوت نداره، حتما لازم نیست دعواشون بشه. یعنی ممتنه از ادای حق، این ولایت داره مالش رو میتونه بفروشه، ولایتش اولا از اونه. بعدم الا جمیع ما یثبت للحاکم المنصوب، اون که دیگه مثال هایی که قاعده تن مختلا بهشون بوده. اولا که اون قضاوت امر خیلی مهمیه، ثانیا مالی ممتنع را بفروشی این کیفیت ولایتش خیلی بالاست، ثالثا مثال هاش مثال مهم نیه. مثال که بعد که میگه همش، همون اول گفته همه، همون آخر گفته همه، حالا این وسط چند تا مثالی مبتلا به ها میزنه. و اینم یادتون نره که مبتلا به این فقه ها چیا بوده. ببین فقیه الان نمیاد مثال بزنه که بله جنگل ها و مراتع را چیز کنه، تأسیس مراکز اسلامی بکنه، اصلا اینا نبوده، امکان نداشته برای فقها. لذا مثالش هم نمیزن، اون چه که امکان داشته سن مثال میزن. نه بابا نه آقا دقت بکنید، میگه که اتفق فقها در جمیع روبه ما استثنی بعض الاسعار، یعنی بعضی ها استثنا کردن، فرق میکنه اتفاق الجمعی اتفاقی فقه ها بعضی ها شدن استثنا کردن، یعنی بعضی اصلا معلوم نیست به اجماع هم ذره بزن، چون بعض ها میدونیم کیه، بعض سلاریه که تو خود همین استثنایش حرفه، استثنا نکرده که. اون کسی که گفته سلار استثنا کرده فقط نیم خط سلار را دیده، دو خط بعدش ندیده که استثنائش به فقیه نمیخوره، گفته ولی فقیه هم کار میتونه بکنه، فقیه حقه
قتل و حدود و اینها رو اقامه حدود رو داره. خب
اینم یه عبارت، عبارت رسائل کرکی. ببینید این جمعی امان نیابت فیه مدخل همه شعون حاکم اینا چیزاییه که
ایشون در ادعای اتفاق اصحاب میکنه روش. خیلی باید مسئله مسلمه اندل اصحاب باشه که ایشون بتونه چنین ادعایی را بکنه. حضرت امام تو دوران حکومت اسلامیش اینقدر قوی نمیتونستن ادعا کنن، نه که نمیتونستن عقیده نداشتن، نه از همیشه گرداشون میترسیدن که میگن آقا اینا دیگه نگو. ولی ایشون داره ادعای اتفاق اصحاب میکنه به همین طول و درازی، به همین وسعت که همه اونچه که حاکم منصوب داره، همه مال نیابت فیه مدخل که من میگم یعنی ولایت تشریعی، چون ولایت تکوینی و ولایت عنایی قابل نیابت، قابل واگذاری نیست، ولی ولایت تشریعی جمعیش قابل واگذاری هست. ببین شما میگید که جمعی مال نیابت فیه من
یه مثال میزنم که طوله باید نبود، مثلا
موقع طوله باید همش هم
درخت میزنم کجا رو نکاری بکنم،
طوله باید همش هم، یعنی طوله باید
خواست ما نداریم که
نه عامش هم طوله باید به طور عام، حالا روایت هم میرسیم به طور عام تمام اون حقوق تشریعی اون ولایت تشریعی وجود داره. حالا شما کدوماشه بزنید؟ ببین شما جمیع مال نیابت فیه مدخل را دارید قید احتراز میگیرید.
نه جمیع مال نیابت شرعی فیه مدخل،
آره دیگه مال نیابت فیه مدخل را دارید قید احتراز میزنید، در که این قید قیدی توسعه‌ایه، قید احتراز میزنید دارید میگوید که آقا ببین شؤون حاکم دو دسته است، بعضی هاش قابل نیابته بعضی هاش قابل نیابت نیست، بعد هر کدوم قابل نیابته باید شرعاً اثبات شده باشه جواز نیابت درش، وقت بعد این روایت داره میگه که او خیال نکنی که ولایت فقیه عامه وا، نه یه حد خاصی داره، اول از یه جای دیگه باید جواز نیابت درش ثابت شده باشه، بعد شما اینجوری دارید معنی میکنید، در حالی که نه برعکسه، این که امور حکومتی جمعیش قابل واگذاری یا این شکی توش نیست، هم اقلائیه یعنی حکومت کسی به فهمه میدونه، هم قرآنیه هم رواییه. خب مثلا قرآن اومدن گفتن که اجعل لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، پیغمبرم یه حاکم برشون گذاشت، یعنی چی؟ یعنی همه امور حکومت داد دستش، حکومت چیزیه که قابل نیابته. الان اقلا یه نفری اینجا تو پای تخت داره حکومت میکنه، استاندار میگذاره، استاندار یعنی نماینده رئیس، استانداری استان یعنی رئیس جمهور اون استان، تمام اختیارات رئیس جمهور در حد اون استان داره، حکومت هم اندل اقلا قابل نیابته، هم اندل قرآن، هم اندل روایات. بعدم تو خود این روایت که بعدش اومده بعدی چند تا مثال دوباره عامشو گفته دیگه، گفته تمام اون چیزی که مال حاکمه، این معلوم میشه که در مقام یه چیز دیگه است، اتفاق الاصحاب در اینکه فقیه همون حرف سمت های امامو داره، سمت هایی که قابل نیابت است، یعنی حضرت دارن میگن که ایشون داره میگه که یه وقت ولایت مثلا تکوینیه رو خیال نکن اون قابل نیابت نیست، ولایت عنایی رو تصور نکن چون قابل نیابت نیست، ولایت تشریعی رو ما داریم میگیم و اصحاب بر این اتفاق داره. خب عبارت دیگه هم که بخونیم، صاحب ریاض ایشون هم ادعای عدم خلاف میکنه در باره کسی که ایلا بکنه و بعد از اینکه ایلا کرد حاکم چهار ما بهش مهلت میده، بعدی چهار ما ملزمش میکنه که آقا یا رجوع کن و کفاره بده یا زمین طلاق بده اگه نمیخوای رجوع کنی، و اگه هیچ کدوم از این دوتا کار رو نکرد در آب و غذا برش سخت میگیره، اگه بازم نشد زندانش هم میکنه، زندانش هم میکنه تا بالاخره دست به انتخاب بزنه. و این اثر را علل امتناع ثم رافعته بعد المده، اگر که بر امتناع خودش استار کرد و اون زوجش اومد به مرافعه که آقا چهار ماه تموم شده سو این تکلیف با مشخص نکرده، خیره الحاکم بین الفیعت و طلاق، مخیرش کنه ببین که رجوع کنه یا طلاق کنه بلا خلافه، هیچ خلافی هم در این نیست. خیره الحاکم یعنی حاکم میاد وسط، در این اختیار حاکم بلا خلاف، ادعای بلا خلاف. و ان امتنع عن الامرين حبسه الحاکم و ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یکفر و یفی او یطلق. دوباره میگه بلا خلافن فی، بلا خلافن فی. سوال جواهر این همین مسئله رو میگه، اونم میگه بلا خلافن اجله فی، یعنی حاکم هم چه حقی داره بلا خلاف. آخرین عبارت که بخونیم از مرحوم شیخ انصاری که میگن شیخ تو مکاسبش ولایت فقیه ها قبول نداره، حالا ببینید ایشون چی میگه. مرحوم شیخ انصاری حالا موضوع را بگم برادون که ذیل کجا صحبت میکنه، یه مسئله ای را مرحوم شیخ طوسی گفتن که آیا با موت امام منصوبین او منعزل میشن یا منعزل نمیشن؟ خب یه عده گفتن منعزل میشن، یه عده گفتن منعزل نمیشن، مشهوره که منعزل نمیشن. و عرض کنم خدمت شما که اونهایی که قائلن به این که منعزل میشن ادله نسب ائمه بعدی را، حالا به خصوص تو زمان ما، میان به اجماع فقها ها و ادله نسب امام، نسب توسط امام زمان تمسک میکنن. و اون ادله از امام صادق علیه الصلاه و السلام را مثل اون مقوله عمر ابن حنظله، اونا میگن نه اون با موت امام صادق کار تموم شده بوده، چون نیابت از امام صادقه و حکم نیابت این است که با مرگ منوبون ان نیابت باطل میشه. خب حالا ببینید شیخ چیکار میکنه. شیخ میفرماد که آقا همون روایات نسب امام صادق علیه الصلاه و السلام برای تا قیامت کافیه. چرا؟ به خاطری که ما یه نیابت داریم یه ولایت، و این روایات نسب به ولایته، همونطور که ولایت امام تا قیام قیامته محدود نیست، با موتش باطل نمیشه. منظورشونه که اگه یه تصرف ولایی کرد در یه شیعی با موت باطل نمیشه. نیابتش چرا؟ اگه یه نایب گرفت نایبه با موت دیگه از نیابت میفته، ولی اگه یه تصرف ولایی کرد به تصرف ولایش مثلا گفت که این خیابون اینجا بکشی، به تصرف ولایش گفت این مال مال تو مثلا، این تصرف ولایش با مرگ امام باطل نمیشه که بعدی مرگ مال پس بده طرف. خب همونطور که شیخ فرمود، همونطور که ولایت امام نامحدوده تا قیام قیامته، جمعی تصرفات ولایش هم همینطوره. و نسب قاضی از باب جعل نایب نیست، از باب تصرف ولایه جعل ولیه، و این ولایتش رو واگذار کرده. وقت ولایتی که واگذار شد خودی ولایت دائمی بود، لذا جعل این هم دائمیه و با موت چی باطل نمیشه. خب بعد ایشون میگه که با توجه به این که ما از روایت میتونیم بفهمیم امام صادق علیه السلام فقها را به ولایت نسب کردند، پس برای نسب فقها تو زمان غیبت همون نسب امام صادق علیه السلام کافیه و دیگه برای اثبات عدم عزلشون نیازی به تمسک که به اجماع نیست. از اینجا ما میخواییم بفهمیم که شیخ اجماع را قبول داشته. ببین این تا اینجا صریحه در این که ادله نسب توسط امام صادقه که قبول داره، چون میگه این کافیه، بعد میگه نیاز به تمسک به اجماع نیست، یعنی اجماع را هم قبول داره ولی نیازی بهش نیست. و بعد میگه که نیاز به نسب فقها توسط امام زمان علیه الصلاه و السلام هم نیست، یعنی میخواد بگه ادله اونم قبوله ولی نیاز بهش نیست. بالاخره هم صریحه در این که امام صادق نسب کردن، یعنی ادله رو تام میدونه سندن و دلالتن، هم ظاهره در این که ایشون نسب توسط امام زمان رو هم قبول داره، اجماع رو هم قبول داره. و شاگرد ایشون مرحوم آشتیانی تصریح میکنه به این اجماع، عبارتش ظهور در اجماع داره، صریح نیست، ولی مرحوم آشتیانی میفرماد که بله
اجماع داریم تو همین مسئله که با آیا با موت باطل میشه یا نمیشه. فنقول عمر ماشتیانی توی کتاب القضا جلد 1 صفحه 157 کتاب قضای خداشتیان میگه که ان الحق عدم، ان الحق فیه عدم الانعزال، لنا على ذلك وجوه، احدها الاجماع المنقول في كلام جماعه المعتزله به شهرت المتحققه محققه بل عدم الخلاف. یعنی میگه یه اجماع منقولی داریم که با شهرتی محققه معتزد میشه، یاری میشه، و عدم الخلاف هم که قطعا هست، یعنی یه عدم خلافی محصل، یه شهرتی محصل، یه اجماع منقول، که این دو تا اون اجماع منقول رو میخواد چش. خب تا اینجا بحث اجماعمون تموم شد. یه توضیحی درباره اون استثناء قتل و حدودی که محقق کرکی داد، گفت رو به ما استثناء، که گفتیم اشاره به همون حرف سلدار در مراسمه، و اون استثنایی که صاحب جواهر کرد. فل جمله استثنایی صاحب جواهر ها خیلی شدید روز گفتیم به مناسبت اشکال و جواب ها، ولی اولا توجه بکنید که این دوتا استثنایی که این دوتا بزرگوار کردن، ایشون فرمود محققی کرد که فرمود استثنا بعض الاصحاب، و صاحب جواهر فرمود که بعض امور که نیاز نیستا اجازه ندادن. این دوتا حد استثنا در حد مستثنا منه نیست، بر مستثنا منه دای اجماع میکنند، ولی بر استثنا ربع ما میگند. یا صاحب جواهر تعلیل میاره میگه چون نیاز نیست، خود به خود چون نیاز نیست، یعنی هرگاه نیاز شد خواهد بود. و اونم که میگه ربع ما استثنا، و ما که ربع ما هم میدونیم تو کلمات فقها، اشاره فقها در این استثنای قتل حدود به مراسمی که عبارت مراسم هم صاحب جواهر فرمودن که اشتباه است، این غلطه، عکسش فتوای سلار عکسی اینه که ایشون فتوا میدهد که فقیه تو قتل حدود ولایت دارد. خب و مطلب دیگه این که وقتی که اینا بر اصل یعنی بر یه ولایت ادعای اجماع میکنن و بعد یکی دو تا رو استثناء میکنن، این دو تا در استثناء بودنشون اجماعی نیستن، که فقط در شمول اجماع معلومی نیست شاملشون بشود، که حالا ما که گفتیم میشود بخاطر اینکه اون استثناء باطله، استثناء سلار اشتباهی نسبت دادن به شما، همچه حرفی نزده، ولی بالاخره اجماع در مقابل اجماع نیست. از اجماع یکی دو مورد کم بشه اجماع به هم نمیخوره. و مطلب آخرم این است که خب ما من آمن الا وقت خوص، عام به خاطر یه استثناء عمومیتش از بین نمیرود، استثناء خارج میشود. فرق است بین عامی که عموم نداشته باشه، یعنی دیگه تو موارد مشکوک نمیتونی بهش استثناء بهش تمسک کنی، عامی کسی رو تخصیص اینجوری
اجماع ممکنه که قدمی لفظی نداره شما بخواید ازش عموم برداشت کنید، این اجماع نهایت باید باشه که دلیل لغوی باشه برداشت کنید، یه تخصیصی خورده.
بله
دسته چقدره اگه توی موردی شک کردیم چقدر
خب همینا داریم میگیم اجماع. ببین اجماع دلیلی لغویه به این معنا که هرگاه تو نسبت به معقد شک کردی، یعنی آیا بزرگتر بود یا کوچکتر، اونجا به حق قدر متعقل، ولی هرگاه نسبتی به استثنای ازش شک کردی که نه، نسبت به معقد خودش عموم داره و بعد
شما اول سوال کن که معقد لفظی یا
نه نه اصلا معقد همون لفظی چم باشه، همون عقلی هم که باشه. ببین اجماع دلیل عقلیه، ما معقد لفظی هم قرار براش نمیدیم، بعضیا قرار میدن و بعضیا میگن اجماع رو میشه ازش معقد لفظی در آورد و فلان، ما اصلا اونم قبول نداریم، اونم کاری بهش نداریم. ببین اجماع وقتی تشکیل شد دو جور میتونی توش شک کنی، یکی این که آقا از اول که این اجماع به دنیا اومد کوچیک به دنیا اومد یا بزرگ، دلیل لبی میگه باید کوچیک بگیری. جور دوم نیست، خب اجماع رو میدونیم به دنیا اومد کوچیک به دنیا اومد یا بزرگ به دنیا اومد، تو اون تموم شد شک نده، ولی حالا بعد از تحقق اجماع شک میکنیم آیا اون استثناء خورده یا نه. تو اینجا همه میگن اجماع را باید بهش عمل کنیم، چون اجماع دلیل حجتیه، خلافش باید حجت باشه، شک که فایده نداره که. و الان اینه خودشون میگن دیگه، میگن ما جمیع مال نیابت فیه مدخل، وقتی اون
این قبول
خود اجماعی محصل، یعنی شما وقتی که شما تو سر تا سر فقه میبینی 20 تا 40 تا فقیه تماما فتوا میدن به اینکه بله فقیه ولایت داره، حالا یا یه مورد میگن یا یه مورد که ملازمت داره میگن یا یه موردی که مشابهتی تامه داره میگن یا اصلا عام میگن. بالاخره مواردی که ذکر میکنن بعضی از موارد ملازمت با بقیه داره، مثلا گفتیم اگه کسی قضاوت بگه، قضاوت یعنی
یه چیز دست میدیم که اول از طریق خیلی شروعی شروع این شما این کار میکنید. بله با 100 تا فقیه تو 1400 هم دوباره فقیه جا شد فقیه حرف دادن، ولی مثلا وقتی تو سارا صاحب جوابه کنن تو جوابه 3 جا مثلا هم زدن میری دوشه 4 جا هم زدن اونه 4 تا مسئله خاص.
به نظرم چند بار گفتم که 40 تا فقیه 3200 جا حرف زدن.
3200 جا 40 تا فقیه به هر کدوم مثلا چند تا برسه؟
نه 40 تا 3200
خب میدونم،
یعنی 40 تا اگه 1000 تا باشه
از این 3200 تا 100 تا ارادش فقط در مورد قویه، 100 تا ارادش فقط در مورد صغیره، 100 تا ارادش در مورد مجنونه.
نه میشه. ببین وقتی که شما یه پازلی دارید به نام ولایت مطلق، خب بعد در گوشه گوشه این در گوشه گوشه این پازل ادعای اجماع شده طوری که شما میتونید یقین پیدا بکنید که کل اجماع داره.
الان وقتی همون کتابی که شما فرمودید تو چند تا عنوان مسئله
تو جمعی ابواب فقهی تموم از اول ببینید فهرستشا، از اولی کتاب الطهارة شروع میکنه تا دیات و باب به باب جداگونه هر کدوم از ابواب را ذکر میکنه که چیه. خب نه اصلش بعضی از عبارات که نه مطلقا الان نمیگیم، از میکنم بعضی از عبارات که دوباره اطلاق میکنه، مثل همین عبارت صاحب جواهر عموم ولایت میگه اتفق است آبونا فی جمعی مال نیابته، 7-8 عبارت اقلا از فقها داریم که ادعای اجماع تو عموم شده، ولی الان ما اجماع بر عموم حرفمون نیست، اجماع بر کلیت ولایت، نه کلی بودن ولایت، یعنی مهمله ولایت، اصل وجود ولایت. اون یه دونه مخالف هم نداره. اگر مخالف های هستن تو سه وزیقه، مثلا این سلار گفته اگه این انتصاب درست باشه قتل و حدود، صاحب جواهر اگه حرف درستی باشه اونایی که نیاز نیست که نیاز به چیز داره اسمش هم میاره جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی که نیازشون نیست چون جهاد ابتدایی مخصوص امام علیه السلامه. خب ببین ما در تمسک به اجماع مشکلی نداره، اجماعمونا توسط 40 فقیه 20 فقیه ادعا شده، ادعای اجماع هم که نشده که منقول نداشته باشیم، 20 فقیه فتوا دادن به یه چیزی و اون مهمله ولایت فقیه. چرا میگیم مهمله؟ چون هر کدوم از این 20 تا حالا مشترک هم دارن، ولی هر کدوم از اینا یه گوشه رو فتوا دادن و از همش قدر مشترک همش نیست که اجماع دادن که پس فقیه ولایت داره. وقتی شما میگی قویب پس ولایت داره، وقتی میگی زکات پس داره، چون نداشته باشه زکات نمیتونه میگیره، وقتی میگی مثلا یکی میگه جهاد پس داره، یکی میگه فلان جهاد، از اینها استفاده میشه که 20 تا فقیه فتوا دادن، فتوایی که بر اینکه ولایت هست داره فقیه، ما میفهمیم قطعا ولایت هست، قطع به این میکنیم که فقیه ولایت داره. حالا چقدر ولایت داره؟ واقعا تو سه وزیقش فقط بر قدر مشترک این 20 تا و ما نرفتم بررسی کنم ببینیم چی طوریه و قدر مشترک اجماع، چون نیازی بهش نیست، ما برای عموم ادله روایی
داریم. لذا معقد اجماع چه دایره ایست؟ دایره عام است یا زیر؟ اونا الان به اجماع نمیتونیم سمس رو کنیم. فقط عرض کردیم که الفاظی وجود داره که ادعای اجماع را عام میدونن. یکی از این الفاظ لفظ کرکیه، شما تو این لفظ ایراد کردید، من جواب این لفظ را دادم، نه اینکه خودم میگم اجماع عامه که میگونه آقا اصلا معلوم نیست داری چی کار میکنی. نه، حرف او وقت در باره این لفظ، خب این لفظ داره بگه فی جمعی مال نیابه، من نمیتونم اجماع محصل بکنم فی جمعی مال نیابه، ولی کرکی کرده و داره ادعا میکنه. شما میگوید همین ادعاش هم عام نیست، اونا گفتیم نه این لفظ عامه، ولی خب این لفظ هم عامن گوله، برای ما اجماع حساب نمیشه. خب بریم سر ادله روایی داله بر ولایت فقیه، روایات ولایت فقیه.
در جمله اگر بخواییم در اجماع نظر شما رو ببینیم، شد خوب است اجماع به اصل ولایت فقیه سیاسی نداریم، هرچند که اجماع مربون ممکنه وجود داشته باشه.
نسبت به خصوص ولایت در امارت اجماع نداریم، اجماع منقول داریم، ما محصل نداریم، محصل نسبت به کلیت ولایت فقیه، نه عمومش، یعنی محمله ولایت فقیه اجماعیه، عمومش رو باید از ادله
یه چیه هم اجماع محصل داریم هم منقول داریم،
هم محصل داریم هم منقول داریم. نه بازم هست به عنوان نمونه، همین دو تا رو گفتیم، ولی اقلا 7-8 تا هست تو همون 20 تایی که ما نقل کردیم، 3-4 تا بود، برید مراجعه بکنیم. حالا من اون 40 تا دیگه، اون 20 تا دیگه که اون کتاب نقل میکنه ده، من دیگه مراجعه نکردم که اونا رو چک کنم، خیلی لزومی نداره. صرفا ببینید در جواب یه شبهه که میگن ولایت فقیه را تئوری امام خمینیه، اقوال علما در جواب اون حرفه، ولی واقعا برای استدلال به برای ولایت فقیه نیاز به اجماعات نیست، صرفا به خاطر اینکه بگید که آقا یه نراقی گفته، حالا بعضی هاشون که تو درس ها بودند اینها و نخانیانی روشن فکر بازی در بیارن، حالا علاوه این که اون آقا گفته از تئوری امام خمینیه، اون انگار خیلی چیز نداشته، سواد طلبگی حالا یا نداشته یا هر چی، بعضی هاشون میخوام بگم ما بیش از اون سواد داریم، میگن که آقا مثلا ساعت جواهر هم گفته، یه نراقی هم گفته، یعنی دیگه حالا به همین اینها همین حد نسبت میدن. خب نه، ما 20 تاش نقل کردیم تو اون کتاب، 40 تاش هست، بگردید بیشتر هم هست. یعنی ها تو اصول منظورتونه یا اجماع بر ولایت فقیه ها میگی؟ بله، اجماع بر اصول میگی، یکی از راه های کشف قول امام اجماع فقه هاست. نداریم از شیعه نداریم یه عالم معتبری که اجماع را قبول نکنه.
اجماع
منقول نه، محصل اجماع منقول نه، اجماع منقول دلیل زنیه، اجماع محصل دلیل قطعیه، هرچی اختلاف هست در این است که این قطع کجا حاصل میشه، یعنی تو شرایط حصول قطعش زیبا خیلی تفاوت هست، ولی کسی بگه من اجماع قبول نمی کنم، اجماع شیعه را نه سنی را، اجماع شیعه، آره باریکلا، برای همه میگم ایش که مخالف نیست. ببین از هر راهی قطع اومد، حالا اگه اون راهش ممنوعه باشه اونا بذارید کنار، اونا نه، از هر راه معقولی که قطع برای فقیه حاصل شد قطع حجت، اجماع حجت یا نه. سوالش برمیگرده به این که چون ما شیعه فقط راه حجت اجماع را کشف از قول معصوم میدونیم، یک کشفش هم کشف قطعی میدونیم، دو حالا سوال ما این میشه در حجت اجماع، آیا تو معتقدی که از قول علما میشه قطع پیدا کرد به قول امام؟ آره. اجماع حجت یعنی اجماع حجت یعنی که من معتقدم قول علما کاشف از قول امام میتونه باشه، نه اینکه بگوی آقا چه ربطی داره اینا حرفا خودشونا میزدن، نه اصلا حرف امامو دقت نمیکردن، اینجوری نیستیم ما. آره خب
بریم سر ولایات، روایات ولایت فقیه که میشه چهارم ایش دیگه. عقل گفتیم، کتاب گفتیم، اجماع گفتیم، الان دیگه بریم سر روایت. ببینید حالا فعل جمله بگیم که حدوداً بیش از 30 روایت داریم که بعضی هاشم دست روایت هم. که مثلا یکیش دست روایته بیش از 200 روایت تو این دست هست فقط. خب این که اینها مجموعاً دلالت میکنن و 30 عنوان بگیم که حالا بعضی از عناوینش یه روایت ذیلشه، بعضی از عناوینش دست روایتن، یکی از عناوینش 200 روایت تقریبا ذیلش وجود داره. لذا 30 روایت برای دلالت بر ولایت فقیه وجود داره و از یه جهتی میشه گفت که قطعا تواتر معنوی داره. تواتر معنوی، تواتر معنوی یعنی ما یه تواتر لفظی داریم، یه معنوی داریم، یکی هم آخونده ابدا کرده تواتر اجمالی. تواتر لفظی این است که لفظ و معنا مشترکه و این به حدی زیاد نقل شده که یقین پیدا میکنیم که بله این مال معصومه. و مثلا میگن نیت المؤمن خیر من عمله، این تواتر لفظی داره. انما الاعمال بالنیات تواتر لفظی داره. این همین لفظ اونقدر توی شیعه و سنی تکرار شده که آدم یقین پیدا میکنه این الفاظ از معصوم سالش. ولی تواتر معنوی الفاظ مختلفن، معنا واحده. اینا میگن تواتر معنوی، معنای واحد را با الفاظ مختلف. وقت روایت بلاتفقی اینجوری تواتر داره، یعنی به حد تواتر معنوی هست. لذا وقتی ما تواتر معنوی داریم خیلی هم نیاز به سند نداریم، هرچند که توی این روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله بسیار هست. خب حالا یکی یکی هم سندش هم بررسی میکنیم.
یه مشکلی شما وقتی به تواتر معنوی میگید
این معنی ها چقدر میشه؟ اگه سند رو برای میخواید
توجه به تواتر معنوی
سند رو بررسی نکنید؟ نه سند رو بررسی میکنیم ما، ولی فعلا داریم مقدمتاً میگیم خیلی نیاز به بررسی سند نداریم. حالا نه تواتر اجمالی به قدر متیقن گیری میرسه، ولی تواتر معنوی هر معنایی که متواتر باشه دیگه قدر متیقن شکل نمیگیره که چون لفظ داریم. حالا بذاری تا ببینیم.
پس مدعا هست که اجماع هست یا سیاسی؟
ما توی این روایات برای اصل روایات که هست دیگه الان سه وزیقش هم از روایات به دست میاریم. چون وقتی که یه روایت هم بیاد یه وسعتی رو بگیر اون حجته، اگه اون روایت سندش دلالتش تام باشه به تنهایی حجته. یه روایت بیاد زیغ بکنه به شرطی که مقید باشه میتونه اون اطلاقات را تقیید بزنه، اگه شرط اطلاق و تقیید باشه. لذا ما تو روایات هر دو رو بحث میکنیم، هم اصل را و هم فکر میکنم اصل را هم خیلی نیاز نشه باشیم چون با اونا با اون عدل ثابت شد، ولی هر دو تا رو صحبت میکنیم، هم سه و زیغ از روایات میگیریم هم اصل.
اگر صحبت از تواتر معنوی باشه
بله
ولایت فقیه در امارت دیگه بالاترین نوعشه، چطور میتونیم ما جور قدر متعقن بگیم؟
نه قدر متعقن نه، اگه ما مدعی باشیم روایات دلالت بر تواتر معنوی دارن بی سند یعنی میتونیم بپذیریمش، در صورتی است که به اندازه ای اون ولایت در امارت را بگن که اون روایاتی که ولایت در امارت را میگن تواتر معنوی داشته باشن. ولی میشه تواتر، میشه روایت امارت در سیاست با یه روایت صحیح و سندم درست، با دوتا هم لازم نیست تواتر داشته باشیم. یعنی یه دونه روایت هم میتونه ولایت در سیاست و ثابت در امارت رو ثابت بکنه. اما واقعا اگه بخوام بگم تواتر معنوی داره باید روایاتی که امارت رو میرسونن به اندازه ای باشن که به حد تواتر باشن. حالا ببینید حسن یا
نیست
ببین بر اصل ولایت قطعا تواتر معنوی دارن، بر بقیه سه وزیقش باید ببینیم. خب
ولی وزیقش دیگه
آره هر کدوم که به تواتر نرسه، آره هر وسعتی که روایات که داله بر اون وسعتن به تواتر نرسن قاعدتا سند میخواد. بعد
یه جمله مرموعت و نظم بروجردی داشتن، حالا خصوصا بروجردی هم روشون خیلی دست گذاشتن اخیرن ها، اخیرن منظورم از خارج کشور. خارج کشور خب بی بی سی ها اینا، میدونید که آیت الله شدن دا اینا قشنگ به داد اسلام برسید و اسلامشون اون زمانه امام هم گفتن که شنیدم که این آقای کارتر بوده، ریگان بوده، کی بوده زمانه امام، گفته بود است که این با اسلام سازگار نیست، امام هم مسخرش کردن گفتن فردا است که یه رساله عملی هم بدت بیرون که تو حالا چیکار اسلام داره. آیت الله عظمه بروجردی روشون خیلی حساسا میگن با ولایت فقیه مخالف بود، در حالی که امام ولایت فقیه از دست های بروجردی گرفت. آیت الله عظمه مظاهری میفهمیدن من 8 سال با درس ایشون بودم، به مناسبت بیش از 10 مرتبه ایشون بحث ولایت فقیه مطرح میکرد.
آی
بروجردی آی مظاهرین گفتن من 8 سال درس آی بروجردی بودم، به مناسبت های مختلف بیش از 10 مرتبه بحث ولایت فقیه مطرح کرد. امام سال 44 درس شروع کرد، سال 48 تو کتاب البیع رسید به ولایت فقیه. یه ولایت فقیه به نظرم یه ما دو ما نمیدونم چقدر طول کشیده گفته رفت، ولی آقای بروجردی متعدد حرف میزده و ایشون میگفتن این جمله رم آقای بروجردی متعدد میگفت. خب آقای بروجردی یه تزلعی در روایات داشت، یه تزلعی در فقه اهل سنت داشت، دو و روش ایشون هم روش قدما بود، یعنی نسبت به اصولیون بعد وحید تقریبا آقای بروجردی یه پلی زده بود رفته بود به نسل قدما مراجعه، مثل شیخ طوسی مثلا از فتوای شیخ طوسی آقای بروجردی نمیتونسته بگذره. وقتی به فتوای شیخ طوسی میرسیده اگر میخواسته این آیت الله عظمه مظاهرین فرمودن اگر میخواسته شیخ طوسی را رد بکنه یه 10 دقیقه در شأن شیخ حرف میزده اول، بعد رد میکرده فتواش را، که عظمت شیخ طوسی خلاصه پیش ایشون خیلی بالا بوده. آیه بروجردی میفرمودن که به عقیده من چون که تمام فقه ما مبتنی بر ولایت فقیهه و ولایت فقیه از این جهت یکی از مسائل پایه‌ای فقه شیعه هست، ایشون فهمدن من معتقدم که مثل حج هزارها روایت داشته، مثل باب حج، اون روایت باب حج خیلی مفصله. طرف به امام صادق هستم فهمد که من 5 ساله دونم چند ساله دارم میام پیش شما و مرتب از مسائل حج میپرسم و شما هم هر دفعه جواب میدید اینا تموم کی تموم میشه. حضرت فهمدن نه میگه چندی سال دیگه هم بیایی، حالا عددش هم یادم نیست، بیایی تموم نمیشه، یعنی احکامش خیلی مفصله. ایشون فهمدن مثل هر هزاران روایت داشته، ولی خب در معرض هجوم دشمن و تقیه دوست قرار گرفته، دوست به خاطر تقیه و دشمن به خاطر دشمنیش، اینها را کتمان میکردن و با این حال روایات زیادی ازش به دست ما رسیده، ولی من معتقدم خیلی بیش از اینها بوده. یه جمله خلیل ابن احمد، کیه خلیل ابن احمد؟ خلیل ابن احمد فراهیدی العین نوشته، بله، شیعه هست، از شیعیانه و به خدمت تو عارضم کسیه که رفت متوسل شد به گمانم به موسی بن جعفر یا امیرالمومنین و گفت که من یه چیزی یه علمی داشته باشم که هیچکی نداشته باشه و هیچکی نتونه باطله، و علم عروض را بهش دادن، مبدع علم عروض در شعره. لغتی هم که خوب نوشته، اولین کتاب لغتیه که موجوده، روشش هم این بود که میرفت یک ماه تو عربا زندگی میکرد بعد می نوشت فیش برداری به قول ممکن، بعد می مد تو شهر خودش می نوشت اینا رو پاک نویسی می کرد و کتاب لغتش رو تکمیل می کرد، دوباره می رفت تو بادیه زندگی، لذا کتاب لغتش از این جهت که مبتنی بر مشاهده است یه کتاب لغت دست اولیه، لغات از یه زمانی به بعد مبتنی بر مطالعه شد به جا مشاهده، مبتنی بر مطالعه کتب دیگر نشد. وقت اینا میگن که ازش پرسیدن که سؤال الخلیل ان امیر المؤمنین علیه السلام فقال کیف اسف رجلن، چگونه کسی توصیف بودن که کتم اعادیه محاسنه حسدن و احباؤه خوفن، اونا دشمن از روی حسد، دوستان از روی تقیه و خوف، هر دوشون محاسنشا مخفی کردن، ولی و ما بین الکتمین ملع الخافقین، با این حال ملع الخافقین و حاصل شرق و غرب عالمه را پر کرد. خافق یعنی مغرب، از بابی تقلیب مشرق و مغرب ها میگن خافقین، ملع الخافقین ما بین الکتمین ملع الخافقین. اون قدیش که زد بیرون بعد از این همه تقیه و خوف و حسد و اینها، شرق و غرب پر کرد. آقای برو جدی میفهمدن که روایت ولا فقیت هم همینه، این همه روایتش به دست ما رسید بعد از اون همه کتمان و اون همه دشمنی دشمن و تقیه های دوست. لذایشون فهمودن که ولایت فقیه به نظر من یه امر مسلم و غیر قابل خدشه است و روایت زیادی داشته که به دست ما نرسیده. آیت الله مزاری عرض میکنم نقل میکردن که من 8 سال در درس ایشون رفتم، بیش از 10 مرتبه به مناسبت این جمله رو میفهمودن که چون ولایت فقیه پایه فقه، من حدس قوی میزنم که روایت بسیاری بوده به دست ما نرسیده. خود آیت الله مزاری حضرت استاد فرمودن که حدس منم همینه، یعنی منم خودم همین حدس رو میزنم که روایت بسیاری در کار بوده و به دست ما نرسیده. ولی خب حالا یکی یکی باید روایت با این حال بخونیم ببینیم. روایت اول برای اینکه فردا برید بررسی بکنید، روایت عمل حوادث الواقع است. ببینید تو کمال الدین یه سندشه، تو غیبت شیخ طوسی هم یه سندشه، بقیه دیگه هر کی گفته از این دوتا نقل کرد. صدها روایت می بوده که به دست نرسته. خب یه کمشه. خب حالا
و حالا که قطعا اینجوری نبوده، ما سیره که از اصحاب داشتیم که اونقدر که چیز بودن و روایت ها همون موقع می نوشتن، اگه یه روایت در بودن دنباله بودن یه روایت صحیح و سند پیدا بکنن نقلش بکنن برای کتابش یا برای بقیه، بگم یه اصلا با سیره اینا نمی زده.
نه این حرفا که دارید میزنید مال زمان علمای زمان غیبته، مال اصحاب اهل بیت که منبع اصلی نوشتن روایات بودن نیست. نه بعضیشون در جا می نوشتن، بعضیشون بعد می نوشتند، ولی همشون دچار تقیه بودن. نیست نیست دیگه، خیلیش نیست. ببین خیلی نجاشی ها بعضش بوده، نه بعضش بوده، همش نبوده. مثلا این زمان شیخ طوسی 400 تا اصل دست شیخ طوسی بوده. خب شما کتاب نجاشی ها بردارید فهرسته مثلا شیخ ها ببینید اینا کتبی که شیعه نوشته، اینا زمان قبلی خودشون هم نوشتن، کاری به بعد که ندارن که. بیش از 1000 تا کتاب به شیعه نسبت دادن، ولی زمان شیخ طوسی 400 تاش بوده. تازه همون هم تو اون کتاب خونه چرخ بغداد سوخته، همون هم الان دست ما نیست. تو تحذیب و استبصار تو کلینی صدوق اینا آوردن، ولی منابعش از دست رفته. همون منابعی هم که دست اینا بوده نسبت به منابعی که تولید شده بوده خیلی کمه. یعنی منابعی که تو اصل اهل بیت قصه یه ابن ابی امیه ببینید که چقدر هزار تا تازیانه بهش زدن که لو بده، ولی لو نداد و بعد مثلا خواهرش اینا را زیر هیزم ها قایم کرده بود، بارون اومد شستش رفت. بعد دیگه تو ذهنش مثلا هر کیه که موثق بود مطمئن بود نمکن لذا مرسلات ابن ابی امیه را میگن حجت. این قصه ابن ابی امیه برای خیلی از شیعه بوده در طول زمان، که ما وقتی ببینیم که حتی به نسبت به علم مثل نجاشی، مثل کشی، مثل شیخ طوسی، به نسبت به علم اینا که اینا چه کتابایی را برای اصحاب اهل بیت ثبت کردن،
اون کتابا در دسترس نیست. تازه علمی نام که علمی تام نیست، چون اینا که با اونا زندگی نکردن که همه کتاباشونو بدونن. همون قدیش که میدونن کتاباش در دسترسشون نبوده. یعنی اونچه که در دست داریم به مراتب نسبت به اون چیزی که واقعا بوده کمتر. که چی؟ خیلی بیشتر از اون هم داشته
باشه. یک بحثی
نه، این مال عصر بعده. ما الان عصر صدور روایات داریم. اون احتمام که داشتن مال کلینیه، مال را نمیدونم، همون تو عصر حضورم احتمام بعد ثبت روایت داشتن، ثبت میکردن بعد از بین میرفته.